شاید سخنی رفیع‌تر، شریف‌تر و عزیزتر از این آیه نداشته باشیم. آنجایی که رابطه انسان و خدا رو تبیین میکنه، یعنی آدمی قلبش که همه وجود اوست و در گرو انسان بودن اوست، با یاد خدا سکینه پیدا میکنه.
خب خیلی ممنونم که روی موج اف ام ردیف 94 مگاهرتز رادیو تهران رو میشنوید از هر کجای ایران عزیزمون. همونطور که براتون گفتم راه‌های زیادی وجود داره برای اینکه با ما در تعامل باشید. 3094 سامانه پیامکی ماست و علاوه بر اون میتونید از طریق 162 روابط عمومی صدا و سیما اگر نقطه نظری پیشنهادی و انتقادی دارید هم با ما در میون بگذارید.
ندانستن خواب سنگینی است، آدمی را کج می کند. اینجا قدمگاه دانایی است.
شیخ با چراغ میگشت گرد شهر، تصدیق و دد ملولم و انسانم آرزوست.
چرا لبهای حکیمان دانش منتشر می کند. چرا؟
دلا بسوز که سوز تو کارها بکند، نیاز نیم شبی دفع صد بلا بکند. عتاب یار پری چهره عاشقانه بکش، که یک کرشمه تلافی صد جفا بکند. ز ملک تا ملکوتش حجاب بردارند، هر آن که خدمت جام جهان نما بکند. طبیب عشق مسیح آدم است و مشفق، لیک چو درد در تو نبیند کرا دوا بکند. تو با خدای خود انداز کار و دل خوش دار، که رحم اگر نکند مدعی خدا بکند. ز بخت خفته ملول بود که بیداری، به وقت فاتحه صبح یک دعا بکند. بسوخت حافظ و بویی به زلف یار نبرد، مگر دلالت این دولتش صبا بکند. سلام به شما مردم تهران، ایرانی های عزیز، مردم گرامی، ارجمند، فرهیخته، سلام میگم به شما. خیلی خیلی خوش آمدید به برنامه چراغ. برنامه چراغ امشب هم روشن خواهد ماند تا ساعت 11:23 امشب در کنار شما قدم به قدم در این مسیر راه میریم. مسیرمون تاریک نیست، برنامه چراغ با ماست، در کنار شما با هم پیش میریم و انشالله که هر قدم نوری به نورهامون اضافه بشه و این شعر زیبا، این غزل زیبا از حافظ که در ابتدای برنامه چراغ برای شما خواندم و چراغمون پر نورتر شد. خدا رو شکر میکنم در مملکتی زندگی میکنیم که حافظ داریم، سعدی داریم، مولانا داریم و فرهنگمون همیشه غالبه بر بی فرهنگی و بی ثباتی و اینجا ایرانه، ایران عزیز. و بچه های نسل جدید دهه 90 حتی که ما فکر میکردیم که تحت تأثیر فرهنگ غرب باشند و غرب زدگی براشون غالب بشه، میبینیم که چقدر حافظ خوب میشناسن، چقدر آواز ایرانی، آواز سنتی ایرانی رو دوست دارن و میشناسن و از این بابت خوشحالیم. همه فرزندان این مملکت با هم در این خانواده داریم با هم زندگی میکنیم. امید که همیشه شعله این چراغ برافروخته باشه. با برنامه چراغ همراه باشید. برنامه چراغ امشب هم طبق روال هر یک شنبه هایی که من در خدمت شما هستم با حافظ شروع شد و آغاز کردیم. کلام کلام حافظ بود که در دهان من آمد و برنامه آغاز شد. حافظ هم اهل معناست و معناست که چراغ روشن راه زندگی ماست و در این هفته و در همین مجالی که پیش آمده جناب آقای دکتر رادفر کرمانشاهی رو هم به عنوان مهمان تلفنی داریم که پشت خط برنامه هستن. خیلی خیلی خوش آمدید آقای دکتر، سلام بر شما.
سلام و درود بر شما جناب آقای دکتر توانگر و به مخاطبان عزیز و برنامه سازان و سلامی ویژه خدمت دوست نازنینم استاد احمد خالصی.
درود
بر شما. مخاطبانتون
سلامت باشید.
خدمتم چراغتون روشن.
زنده باشید. من خدمت شما و شنوندگان عزیز عرض کنم که امشب متاسفانه آقای احمد خالصی رو نداریم در کنار خودمون و هفته بعد انشالله تشریف میارن سر برنامه و میتونیم در خدمتشون باشیم، اما من سلام شما بزرگوار رو بهشون خواهم رسم. زنده باشیم. آقای دکتر، من با تفعلی آغاز کردم برنامه رو طبق روال هر هفته و این غزل آمد که دلا بسوز که سوز تو کارها
بکنه.
این سوز دل چه میکنه؟ مگر چیست که اگر دل بسوزه کار انجام میده و اون کار چیست؟
اساسی که در این مصرع و کل غزل هست همون سوز معرفتی که اشاره کردی، سوز عشق، سوز آگاهی، سوز شناخت. دلا بسوز که سوز تو کارها بکنند. این سوزی که حافظ داره میگه و کارهایی رو که میخواد انجام بده از همون سوز آغازین هستی شناسانه است که بشر مبتلا شد و گرفتار شد بعد از حبوط و بعد از اون فرصت معلومی که به ابلیس طبق روایت قرآن در سوره بقره داده شد از طرف حضرت محبوب هستی بخش از خدای بزرگ که راه انسان رو بزنه و اقوا کنه، و این دل اگه در طریق اقوا افتاد از سوختن دور شده است. این تعبیر بنده است، تعبیر بنده است آقای دکتر عزیز.
زنده باشین. و اما اون سوز اگر مثبت بیفته در حال اون سوز دل،
اون کارهایی که حافظ میکنه، نیاز نیم شبی دفع صد
بلا بکنن،
بلا بکنن.
آقای دکتر، این سوز دل که از غم نشأت میگیره و این غم اون دریای دل رو مواج میکنه، و چون دریا مواج شد دیگه میگه صاحب میگه که موجیم که آسودگی ما عدم ماست،
عدم ماست. بله غم با انسان زاده شد، غم فراق، غم آمدن به دوری از حضرت محبوب، غم در جستجوی رسیدن به یار. خیلی از شاعران بزرگ اهل معرفت و معنا غم در نهانخانه دل نشیند. خب دیگه شما آقای دکتر فرمانگر مخاطبان هرچمن آگاهند، و اون غم سرشته در درون انسان هست که واقعا آتش ایجاد میکنه. این چه آتشیست؟ آتشیست که حضرت مولانا در مقدمه مثنوی معروف به نینامه گفت آتش از این بانگ و نای و نیست باد. نیست باد هر که این چی بود؟ نیست باد. بعد حالا به ذهنم رسید این گوه. این اون غم عشق هست، غم فراق، غم اتصال. هر کسی کو دور ماند از استخیش، باز جوید روزگار وصلخیش. که اتفاقا حافظ بزرگ باز در همون غزل آغازین که ما به زشت قاطع آگاهیم که محمد گلندام، این گلندام نامی که دیگه اثبات شده، اون تشکیل که علامه بزرگوار قزوینی، استادان پاسخ دادن، خوشبختانه یک حافظ رجوع جوان در شیراز هم سجل کتاب کار کرده، آخرین کتابش در باب حافظ مقایسه ایست با کشف الاسرار به نام عاشقان مسیح آدم، اتفاقا ورود کرده به این معنا در مقدمه هم خودش هم عزیزی که آقای بهمنی، اتفاقا کرمانچایی هم هست، اشاره کرده که قطعا گلندام نام وجود داره. دکتر خالدری هم صحبت کرده و بسیاری از بزرگان. نمیدونیم که این غزل آغازینه، ولی به خاطر ردیف قافیه غزل آغازینه. الا یا ایو از ساقی ادر کسن و نابل ها، که عشقا سن نمود اول ولی افتاد مشکل ها. این داستان وصفیست. عشق چه مشکلی است؟ باز این یک مفهوم پارادوکسیکالی که در جلسه گذشته داشتم خدمتتون عرض کردم. این اون غم است، غمت.
بله، غمت در نهال خانه دل نشیند، به نازی که لیلی به محمل نشیند،
که لیلی به محمل. این غم ببین شاعر چقدر زیبا کار کرده، اون ناز لیلی معشوق که به محفل میخواد، محفل میخواد، به هودج میخواد، به کجا میخواد بنشینه، چگونه است این غم؟ غم محبوب، غم فراق، غم عشق، غم وصال.
آتشی است که جان آدم رو میپزه. من
جان
آید تو یک جایی
سوزه هست.
یک جایی در کتاب معالم العوالم که این بنده حقیر دارم مینویسم و انشالله که بتونم تمامش کنم،
انشالله،
نوشتم که خواهش میکنم بزرگوار، نوشتم که دل کوره جان است که چون بسوزد جان را بپزد، و آتش دل عشق است.
بله همینطوره. بنده هم سالها پیش عزیزی یکی از شاعران کرمانشاهی، روانشاد استاد همایون کرمانشاهی،
روحشون شاد،
یک مطروحه عنوان کردن به نام دل، تقریبا سال 67 و اینها و یا 66 دقیق خاطرم یا 65، من نیز راجع به دل گفتم که دیشب یاد روی تو کردم طواف دل، یک قله طی نکرده رسیدم به قاف دل. عجب حال هوایی داره دیگه. و این حال هوایی دل است که عاشقانی مثل حضرت حافظ به دنبال دستیابی به اون سراپرده پنهانی دل هستن که پیر هرات فرمود که دل، کعبه دل از کعبه گل بسیار بسیار برتر است. بنابراین اگر حافظ بزرگ در این غزل، این غزلی که تفعول زدید و تفعول بسیار خوبیست، میگوید طبیب عشق، اگر اشتباه نکنم، مسیح آدم است و مشفق،
بله، لیگ چو درد در تو نبیند،
در تو نباشد چرا دوا کند.
بله،
این بحث درد است، این بحث غمه. و طبیب عشقی که مسیح آدم است و جان بخش است، وقتی که درد نباشه.
در جایی دیگر فکر میکنم که حضرت حافظ نوشته بودن که ای خواجه درد نیست ولی کم طبیب هست.
طبیب هست.
بله، هوشنگ ابتهاج استقبال رفته بودن و نوشته بودن که ای خواجه درد هست ولی کم طبیب نیست.
بله. خب اینم نوعی نگاه دیگه، نگاهیست که میتوانیم بهش توجه کنیم.
گلایه است دیگه. بله،
بنابراین غزل غزلی بسیار خوبیست، غزلی نیکویست. حالا قصد تعویل اینها ندارم، اما من علاقمند بودم که اگر اجازه بفرمایید قطری به دنبال اون راهبرد کلی دیوان حافظ که جلسه گذشته هم هستان اجازه گرفتم که دو سه جلسه راجع به این مفاهیم متناقض ما گفتگو کنیم.
در
همون غزل اول هست،
ببینید
که عشق آسان نمود اول،
ولی
آسانی بعد افتاد مشکل. آسان مشکل، این در طبیعت هستیست آقای دکتر.
بله،
در طبیعت هستیست. و این راهبرد و استراتژی حافظ نوعی هوشمندانه و اثر فطرت بوده، اون به معنایی که جهان هستی ما جهان دائما متناقض نماست، جهانی که شب است صبح می شود، در صبح به دنبال شبیم، در شب به دنبال صبح هستیم، و در ارتباط با عقل، در ارتباط با غم، در ارتباط با درد به دنبال طبیبیم. خود همین غزلی که تفاوت زدید دقیقاً نوعی مفاهیم پارادوکسیکال یا متناقض‌نما وجود داره، درد و طبیب و غم. حافظ ناخودآگاه در این حوزه زیسته، تعمق کرده، اندیشیده و روی کردش در ساحات گوناگون به مفاهیم متناقض‌نما شکل میگیره، یکی در جهان اندیشگی، یکی در ترکیب ها، یکی در نوع روایت، یکی در ارتباط با چیستی و هستی. ببینید مثلا ممکنه در حوزه دین، در حوزه طنز، فقیه مدرسه دیمه است بود و فتوا داد. دقت کنید چه بازی داره میکنه.
خیلی
که می حرام ولی به زمال اوقاف است.
عجیبه.
بله، حرمت حرام.
خدا حافظ نوع به نوعی یک نوع فتوا اینجا میده.
بله، داره فتوا میده و داره حل من مبارز میطلبد. یا در بین مثلا مفهوم همین دل، همین دلی که شما فرمودید به ذهنم رسید، بکن معاملی وین دل شکسته بخر. این سوز است آقای دکتر.
بله، واقعا
شاهد از دیوان آمد.
بله.
بکن معامله این دل شکسته بخر، که با شکستگی ارزد به صد هزار درست. شکست و درستی که دل شکسته رو میخواد بیان کنه،
چقدر قشنگ،
چقدر زیباست. یا بحث عقل و عشقی که دائما انسان گرفتار، اصلا شاید یکی از مفاهیمی که تولید غم میکنه، حیرت و سرگشتگی انسان بین عقل و عشق است، که کدام سو سوی دست یا با یا بیش و کدام سو دوری ایجاد میکند. عقل به دست یا بی محبوب خواهد رساند ما رو یا عشق. و
زیر زلف دوتا چون گذر کنی بنگر که از یمین و یسارش چه سوگوارانند.
بله، عقل اگر داند، عقل و دل یا همین بیت که به نظر رسید، عقل اگر داند که دل در بند زلفش چون خوش است. باید این در دل در بنده ها در بند زلف از افتادی عرفان خوندی دهن من رو میدونی. زلف تکسره، وحدت در تکسره و در نظام فکری ابن عربی. گاه حافظ بزرگوار خودمان که بعضی از استادان حالا رد میکنن اینو، ولی من الغم اینه که به شواهدی اگر فرصت شد با برنامه پیش بریم عرض میکنم. نوعی نگاه وحدت وجودی داره. این همه عکس می و نقش و نگاه این که نمود، یک فروغ رخساقیست که در جام افتاد. حالا این فروغ رو شاره ها مثل استاد بزرگوار دکتر حمیدیان شاره شرح شوق میگه این پرتو نوریست اینا بماند شرح نگاه مقبول پذیرفتی قابل احترام. ولی واقع یک نگاه ابن عربی وار رو داره که ریشه در حلاج ها و بایزید بسطامی ها داره.
بله آقای دکتر، من یه خواهشی دارم از شما.
خواهش
میکنم. شما فرصت هم داریم، آقای خالصی هم بله؟ نیستن، خیلی مقید زمان نباشیم. صحبت جل. اگر دارید به درد مردم دردمند میخوره بفرمایید.
بله حتما. ببینید حافظ همینجور که میفرمایید بسیاری از رویکردها و اون استراتژی یا کاربردها و یا برنامه ریزی هایی که کرده دقیقا به دنبال نوعی ارائه پیشنهادی زندگی است. زندگی که درد داره، زندگی که رنج داره، زندگی که ویژگی های متکثر داره، زندگی هایی که غم داره. و برای عبور از این ساعت های چند گانه که انسان بتواند پیروزمندانه از رنج عبور بکنه، از دردها عبور کنه، عاشق بشود، حافظ بسیاری از روی کردهای جانشناسی و معرفت مدارانش رو برای مردم گفته است. منطقه زبان ویژه و نگاه شاعرانه و عاشقانه خودش. شما تصور بفرمایید اگر عزیزانی که اهل پژوهش معنا قصص قرآن هستند، چون صحبت فرمودید به ذهنم رسید دیگه، این گفتگو حالیت و زیباییش هم از همین سوست. توجه بفرمایید، خب خیلی از روایت هایی که حافظ داره، تلمیحاتی که حافظ داره، نگاهی به قرآن داره دیگه. هرچی کردن هم از اولت قرآن کردن. حافظ حتی به نوعی در سویه تفسیری قرار گرفته، همینطور که فرمودید حکم داره میدن.
بله.
اما هرگز ادعا نمی کنه مفسر.
به هیچ وجه
تلمیحاتش رو بایستی کسی درک میکنه، اون عزیزی که میخواد تلمیحات قرآنی رو به دردش میخوره از حافظ پیدا کنه، بایستی که کل اون شاکله تلمیحی که حافظ از قرآن رو باید کرده درک بکنه. شاهد مثال.
بله بله.
سعدی بزرگوار در داستان یوسف که احسن القصص است به تعبیر قرآن و یک داستان تعلیمی است، داستان عشقی است که انسان درگیرش هست و قرآن به زیبایی تمام خر از عشق اروتیکال برمیگردان و به رسیدن به اون عشق عثمانی، سعدی نازنین میگوید، تلمیح میگیره به این داستان: گرش ببینی و دست از ترنج بشناسی، روا بود که ملامت کنی زلیخا.
زلیخا را چقدر قشنگه.
یک گوشه هست که مفصلی نوشتن راویل یا زلیخا حضرت یوسف رو که زیبا بود و داستان یوسف، خب بینانید که یوسف نهایت زیباییست.
بله، حسنه. روایت
هایی هم هست
حسنه است. بله.
از پیامبر سوال فرمودن که شما زیبایی یا حضرت یوسف علی نبینا و علیه صلی اللہ علیه فرمود اخی یوسف حسن ولکننی امله.
بله بله.
خب حالا ببینم اشاره کرد اون قسمتی که همه بزرگان زنان رو نشسته یوسف رو آراسته میکنه و از عبور میکنه، مشغول ترنجن و دست ها رو میبرن.
بله.
به نوعی داره حمایت از
آقای دکتر
جانم.
اسم میخوام بین کلامشون مگر میشه که اصلا حسن بذارین از من از این غزل حافظ که بارها شده که با هم مرورش کردیم که در غزل پرتاب حسن از تجلی دم زد عشق پیدا شد و آتش به همه عالم زد، وقتی که طبق اون تعبیر زیبای شیخ سهروردی شیخ اشراق که میگه که حسن و عشق و حزن با هم میرفتن، شانه به شانه عشق در کنار حزن بود اما حزن جدا افتاد و حسن و حزن هم همینطور، اما حزن رفت خانه یعقوب رو جست، حزن رفت پیش یوسف و عشق هم رفت به خانه زلیخا. مگر میشه حزن رو دید نشناخت و عاشق نشد؟ مثلا هر کجایی که عقل باشه، هر جایی که عقل باشه حسن پیدا میشه. چون در همون غزل حافظ میگه که بعد از این که میگه در غزل پرتو حسن از تجلی دم زد عشق پیدا شد و آتش به همه عالم زد، جلوه ای کرد رخت دید ملک عشق نداشت، این آتش شد از این غیرت و بر آدم زد. چرا بر آدم زد؟ چون آدم صاحب عقل بود، ملک که عقل نداشت.
بله قمقم عشقه، همینطوری گفتگو الکلامو یا جر الکلام
کلام
به قول بیهقی از سخن سخن شناخت شکافت، به قول کرمانشاه ما میگیم حرف حرف میاره. از اون تمام کنم آقای دکتر، خب اشاره سعدی بزرگ سخن غزل عاشقانه به اینه که اون قصه ای که بیان کرده همون لحظه است، اما حافظ داستان قرآنی یوسف زلیخا را چگونه دیده که عرض میکنم اینجا کاربرد داره برای کسی که لذت میخواد ببره از این دریافت قصه قرآنی، دغدغه داره. میگوید من از آن حسن روز افزون
یوسف
داشت دانستم که عشق از پرده عصمت برون آرد زلیخا.
بله حق داشت.
دریافت گوشه های تلمیشی این حسن روز افزون دشواره.
اگر هر کسی هم جای زلیخا بود همین زیبایی رو میگفت ویران میشد.
یه دریافت حضرت عالی. حالا من یه گوشه رو میخوام تعبیر خودم رو عرض کنم. همگان تصور میکنن مثل سعدی باز داره از زلیخا دفاع میکنه. من میگویم خیر، از زلیخا دفاع نمیکنه حافظ. اولا توجه فرمایید، میگوید من از آن حسن روزافزون که یوسف داشت. این چه حسن روزافزونیست؟ این بردهی که از شاه برادران داختن خریده شده، آمده در این دستگاه، این زن عاشق شده و حسنش زیباییشه، حسنش بینیازیشه، حسنش پاکیزگیشه، حسنش تقواشه، حسنش به قدرت رسیدنه، همه اینا حسن روزافزونه و زلیخا لحظه به لحظه درمانده تر، نیازمندتر، پیشتر می شود و می گوید که عشق از پرده عصمت برون آورد زلیخا را. عصمت به زلیخا نسبت میدهند اما به دریافت بنده عصمت در آیین چه شیعه چه سنی فریقین مخصوص پیامبره. حالا با اون مناسباتی که تعاویل در عصمت دارن چه اشتران
ورود ایشون آسم بودن
عصمت مخصوص پیامبره. عصمت مالی انسان عادی مثل زلیخا نیست که دل باخته است، از صراط پای گذاشته. تعبیر من این است که میگوید زلیخا به حریم عصمت نزدیک شده بود.
ولی
با تفسیرها پشت دامن گردن رو گرفت و نزدیک بود یوسف بلغزد به تعبیر قرآن که میگوید ما رو نجات دادیم چون ما رو مخلص گردانیدیم، خالص گردانیدیم. عشق از پرده عصمت برون آورد زلیخا را. این عشق واقعی بود که نفوذ زلیخا به حریم و پرده عصمت رو مانع شد.
بله
به درد یک نگاه تفسیری میخوره یا یک بحث ساده زندگی. آی دکتر، یه بحث ساده زندگی که همیشه انسان ها درگیر چگونگی زندگی هستن، چه کار کنن که از این زندگی سخت عبور کنن تو این روزگاری که همه چیز روز به روز سودجویان دارن گرانتر میکنن.
دقیقاً
صنعتگران متاسفانه به فکر مردم نیستن. حافظ چه میگوید؟ حافظ در قناعت کوش
و از دنیای دون بگذر.
دون بگذر، این دونی دنیاست الان برای ما. این تمرکز روی